و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وی، سوره مبارکه زها، آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم بر روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشه. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان میگردد. پادکست غبار را میتوانید شما شننده عزیز بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری وار، گاهی غزل خواندم قناری وار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
ای که در نگاه تو خورشید خفته است، گفتار را به نام تو آغاز می کنم. دوستداران هنر موسیقی و ادبیات استوار پارسی، سلام. بنده داود حسینی به همراه همکارم خانم بیات در خدمت شما هستیم. از آوای غزل افتخار میزبانی شما را با شعری از شاعر معاصر علی لایق و صدای عبدالحسین مختابات داریم. امید که این هنر اصیل موسیقیایی که بر محتوای استوار از شعر پارسی نشسته است به شیرینی کامتان بیفزاید و لحظه هایتان را سبز نماید.
زرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم. سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
رشته سخن بود بقای تار و پود ما دنوع مهر جاودان زمین باش و بود ما دنوع مهر جاودان زمین باش و بود ما سرود پژود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم
زباغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم
ز باغ مهر ما دم جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها
شویم گر
زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی
رود رودکی بود سرود ما درود ما ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی درود جاودانگی ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها. شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
فرصت می گذرد و از اشتیاق ما به بودن در محضرتان کم نمی شود. چه می توان کرد که با هر کم و کیفی باید به سنت گذشتن اوقات قانع بود و امید داشت که اگر قطعی از زمان گذشت، قطعی از آن در راه آمدن است. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید که امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خداوند خالق زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی شما وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز میخواییم در مورد یکی از بیماری های خاص افراد مذکر و مؤنث، مخصوصا در خانم ها، با کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ سرطان های زنان صحبت داشته باشیم. راجع به تبخال های ناحیه تناسلی، می دانیم که تبخال معمولا افراد شایعاً به عنوان یک مریضی از تبخال های پوستی دور دهان و بینی می شناسند. اما گهگاهی، البته به اندازه بسیار کم، افرادی هستند که بنابر دلایلی ممکن است که دچار تبخال‌های ناحیه تناسلی شوند. راه‌های انتقال در ارتباط با تبخال‌های تناسلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اهمیت بحث مورد توجه قرار خواهیم داد که هم برای مادر و یا یک فرد مذکر میتونه اگر درمان نشوه، اگر بررسی نشوه، میتونه خطر داشته باشه، مخصوصا برای خانم های حامله و باردار، اونایی که طفل و جنین در بطنشان است ممکن خطر آفرین باشه. در موقع زاییدن و زایمان طفل اگر این آلودگی وجود داشته باشه، میتونه این آلودگی به طفلشان منتقل شوه و عوارض را برای طفل و اولادشان داشته باشه. راههای وقایه، راههای پیشگیری و اینکه چی کارهایی باید و که اتور یک آلودگی در جامعه در افراد منتشر نشود، شیوع پیدا نکنه، و خطرها و راه‌های درمان و معالجه را در این ارتباط می‌خواهیم مورد بحث قرار بدیم با خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسایی ولادی. امید است با توجه به حساسیت موضوع، مخصوصا خانم های محترم و زنان گرامی این بحث با ما تعقیب بکنن و استفاده لازمه ببرن. قبل از شروع بحث، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر کریمی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب این برنامه دارم.
سپاس و تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. در ابتدای برنامه با توجه به مشکلات به خاطر تبخال دستگاه تناسلی، اگر لطف کنین بفرمایین که علت و عامل تبخال ناحیه تناسلی چی می باشه؟
تبخال تناسلی عاملش یک ویروس هست که دو تیپ داره. یک ویروس تبخال تیپ یک هست که ناحیه مخاط دهان رو در بر میگیره و معمولا ارتباط دهانی یا تنفسی عامل انتقالش هست و معمولا هم تو دوران کودکی و نوجوانی، اولین دوره‌ای که این ویروس خودش رو نشون میده هست، و معمولا هم به صورت نهفته این ویروس نوع یک باقی میمونه. با استرس یا تغییرات شرایط محیطی ممکنه و یا تبی که ناشناخته باشه و در جهرات بدن به صورت ناگهانی بالا بره و هر نوشوک بدن اگر بهش وارد بشه میتونه این ویروس تیپ یک دوباره خودش رو نشون بده و باز با عودهای تبخال ناحیه دهانی و نزدیک به مخاط دهان ما ببینیم. اما تبخال تناسلی ویروس تیپ دو تبخال هست و عاملش معمولا انتقال پوست به پوسته و یک بیماری مقاربتی یا آمیزشی هست و معمولا با ارتباط جنسی شروع میشه و اولین باری که این ارتباط جنسی رخ میده معمولا نزدیک به ناحیه واژن و مدخل ورودی ناحیه تناسلی ممکنه وجود خودش رو نشون بده. در خانم ها در ناحیه واژن، در آقایون در ناحیه تناسلی نشون داده میشه. البته که چه در تبخال ناحیه دهان و چه تبخال تناسلی ابتدا با سوزش و خارش در یه منطقه ای از پوست فرد مواجه میشه، به صورت ناشناخته یه نقطه میسوزه یا میخاره، روز بعد یا دو روز بعد این عارضه خودش رو نشون میده به صورت یه زایه تاولی، مقدار کمی آب در داخلش تجمع پیدا میکنه، میتونه زخم بشه و این مایه داخل اون تاول خارج بشه. اگر هم عفونت روی اون گاهی سوار بشه میتونه به صورت طولانی تری عامل درد و سوزش محل ایجاد تبخال باشه. البته معمولا در صورت بروز تبخال، به خصوص تبخال تناسلی، به صورت خوشه ریز چند نقطه نزدیک به هم این زاویه خودش رو نشون میده و خیلی هم مشخص هست و چه مامای محترم، چه پزشکی یا حتی فرد خودش هم عکسش رو ببینه در اینترنت یا مطالعه کرده باشه میتونه ایجاد این تبخال رو تشخیص بده و بهتره که توی همون دوره‌ای که ابتلا ایجاد میشه حتما مراجعه بشه، درمان بشه. و دوره کمون حدوداً 2 تا 10 روز داره. در همون ابتدا، در اولی که تماس رخ میده، 2 تا 10 روز اول این زایه خودش رو نشون میده.
بله.
و علائمش غیر از علائم پوستی، گاهی علائم سیستمیک یا کل بدن هم میتونه درگیر کنه در موارد شدید، به صورت تبهای خیلی با گرید پایین، با درجه پایین. گاهی
بسیار خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را تا به این لحظه داریم. خدا کند برنامه‌ای که تا به این لحظه تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. همراهی شما عزیزان موجب افتخار
داشته باشه. تبخالم چه ناحیه تناسلی و چه تبخال ناحیه دهانی میتونه این علائم رو هم همراه داشته باشه، ولی تا زمانی که این علائم پوستی خودش رو نشون نده تشخیص قطعی داده نمیشه. و شایع ترین علامت تبخال، چه در ناحیه دهانی و چه به خصوص تبخال تناسلی، بی علامتیه. قرار نیست که همه افرادی که ویروس در داخل بدنشون هست به صورت زایعه پوستی خودشون رو نشون بدن. جالب اینجا حدود 60% آقایانی که این ویروس رو دارن بدون علامتن و حدود 40% خانم هایی که ویروس رو دارن علامتی نشون داده نمیشه در ناحیه تناسلیشون. و بسیاری موارد افرادی که ناقل این ویروسن هیچ علامت همراهی، نه هیچ زایعی دارن و هیچ علامت دیگر هشدار دهنده و نشان دهنده ابتلا ندارن.
بسیار تشکر خانم دکتر. از نظر ابتلا و مصاب شدن چی گروهایی در مرز خطر هستند؟ و این عفونت و آلودگی در کیها زیادتر دیده میشه؟ چون گفته میشه که اونایی که سیستم دفاعی و ایمنی بدنشان ضعیف باشه اینا مصاب و مبتلا میشن، های ریسک هستن. بقیه گروه ها کدام ها ممکن است که مصاب و مبتلا شوند؟
ویروس تبخال تناسلی در افراد سالم هم بسیار دیده میشه. این دلیل این نیست که هر کی ویروس تبخال باهاش آلوده شد سیستم ایمنیش آلوده مشکلی داشته که این عارضه پیش میاد. فقط یه دوره‌هایی از سیکل‌های ماهیانه خانم‌ها هست که سیستم ایمنی به صورت خود به خودی مقداری قدرتش کم میشه و اون زمان نزدیک به فاز قاعدگی و در دوران 5 تا 7 روز اول سیکل هست. معمولاً تبخال تو همون زمانه. خانم‌ها فکر می‌کنن با پد بهداشتیشون ارتباط داشته و اغلب تبخال رو در روزهای آخر سیکل قاعدگی یا بلافاصله بعد از اون تجربه می‌کنن و خیلی بعد بدونن چندان ارتباطی با نوع پد بهداشتیشون نداره. اینها این ویروس رو دارن اما در زمان سیکل قاعدگی چون سیستم ایمنی قدرت خودش رو مقداری ممکنه از دست بده اون زمان خودش رو نشون میده. اما همطور که فرمودین عامل انتقال از راه ارتباط جنسی هست و در صورتی که فرد ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده داشته باشه ممکنه احتمال ابتلا برای این ویروس براش ایجاد بشه و با درمان‌های موجود که حالا در قسمت‌های بعد بهش می‌پردازیم به راحتی قابل درمان هست. اما بعضی افراد ممکنه بیشتر ابتلا به موارد عود یا تکرار این ویروس داشته باشن. یکی از اونها افراد اچ‌آی‌وی مثبتن، یکی دیگه اونهایی هن که کورتیکوستروید یا قرصهای کورتون با دوز بالا مصرف میکنن، مثلا بیماری روماتیسمی دارن، مثلا بیماری لوپوس دارن یا اختلالات تیروئیدی دارن که با ارتباط ایمنی داره و با نقص سیستم ایمنی ارتباط داره و اونها باید کورتون با دوز بالا مصرف کنن یا پیوند کلیه شدن، پیوند کبد شدن و به هر دلیلی ما نیاز داریم که این پیوند پس نزنه کورتون به فرد بدیم تا سیستم ایمنیش رو در حالت آرامش نگه داریم. این شرایط میتونه شرایط رو برای ابتلا به موارد عود ویروس مهیا بکنه.
بله.
و توصیه میشه افرادی که مکررن بیشتر از 2 تا 3 بار در سال دچار این ویروس تبخال میشن و علارغم درمان مناسب در کمتر از 2 ماه ویروس دوباره دچار علائم میشه و علائم پوستی شدید خودش رو نشون میده، حتما بررسی رد اچ‌آی‌وی، آلودگی اچ‌آی‌وی و بررسی سیستم ایمنی و رد بیماری هایی که تضعیف کننده سیستم ایمنی هست برای اونها انجام بشه.
بسیار عالی خانم دکتر. حالا اگه موافق باشین در رابطه با خطرها و عوارض تبخال ناحیه تناسلی در خانم ها در دوران حاملگی یا بارداری توضیح بتین که در دوران حاملگی برای خود خانم های حامله، برای جنین و طفلشان در رحم و بطن مادر و برای طفل و نوزاد بعد از تولد و زایمان چی خطرها و عوارض را ممکنه داشته باشه؟
تبخال تناسلی اگه ضایعات فعال ایجاد بکنه و همراه اون علائم سیستمیک مثل تب، ضعف و بیحالی، سردرد، درد استخوان، تهوع و استفراغ به همراه ضایعات شدید داشته باشه فرد و همزمان هم زایمان یا سزارین یا زایمان طبیعی به خصوص زایمان واژینال در این فرد انجام بگیره، انتقال این ویروس به نوزاد میتونه عوارضی مثل کوری و مشکلات مغزی و مشکلاتی در وضعیت روحی و اخلاقی فرد ایجاد بکنه، نوزاد ایجاد بکنه. لذا توصیه میشه که ویروس تبخال رو خیلی ما روش مهم برای شناسایی افراد به مبتلا به HSV یا ویروس تبخال نداریم. اصلا ما نمیخوایم خانم های باردار رو نگران کنیم که شما مواظب باشید اگه ویروس دارید بفهمید که وگرنه بچه شما مشکل دار خواهد شد. این موارد نادری هست که فرد سیستم ایمنی ضعیف داره، اعتیاد به مواد مخدر داره، اعتیاد تزریقی داره، ممکنه تو زمینه اعتیاد تزریقی HIV مثبت هم شده باشه و اطلاع دقیقی از این وضعیت نداره. به دلیل نقص سیستم ایمنی در دوران بارداری و اواخر دوران بارداری نزدیک به زایمان دچار ویروس تبخال میشه و این ویروس ضایعات فعال ایجاد میکنه، انتقال موقع کانال زایمان یا حتی انتقال پوست به پوست در زمان زایمان میتونه برای نوزاد آرزه ساز باشه. این موارد خیلی به ندرت پیش میاد ولی ذکر این مطلب برای خانم ها اهمیت داره که اگه دچار عارضه شدن نترسن، سریعا خودشون رو به پزشک به معرفی بکنن برای درمان این عوارض و برای درمان زایات پوستی چسفی و ویروس تبخال تناسلی تیپ 2 سریعا اقدام بشه، چون به راحتی با درمان‌های ضد ویروس مثل آسیکلوویر والا سیکلوویر داروهایی که در دسترس ما هست به راحتی قابل درمانه و در دوره اول بیماری بهتر 7 تا 10 روز به صورت کامل آسیکلوویر یا والا سیکلوویر درمان بشه تحت نظر پزشک متخصص زنان یا پزشک عفونی، حتما این درمان کاملا انجام بگیره. و اگر دچار زایات عود شدن که معمولا زایات عود در جاهای غیر از جاهای معمول ممکنه در ناحیه پوست اطراف مقعد رخ بده، ممکنه در ناحیه پوست ناحیه نشیمنگاهی یا ران ایجاد بشه، در این موارد بهتره دوره درمان رو متغییر بدیم و 3 تا 5 روز کافی هست و معمولا توصیه میشه اینها با رعایت بهداشت پوستشون میتونن تا حد زیادی از عودهای مکرر این تبخال جلوگیری کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. استفاده مکرر از شوینده های مختلف، اون هم توسط بانوان، باعث از بین رفتن چربی و رطوبت از سطح پوستشون میشه. اصولاً خانم هایی که حساس و وسواس هستن میرن به سراغ مواد شوینده ای که قدرت پاک کنندگی و تمیز کنندگی قوی داشته باشه. بعد در کنارش گله مندن که چرا ما پوست دستمون خشکه، چرا پوستمون ترک برداشته، این لکه های پوستی چی هست؟ وقتی که مواد شوینده به راحتی روی این سطوح چربی ها و لکه ها را از بین میبرن، چطور توقع داریم که به پوست ما که اینقدر حساس و لطیف هست آسیب نزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم. شوینده ها موادی هستن که برای پاک کردن آلودگی و چربی اضافی و به طور کلی برای بهداشت پوست استفاده میشن. معمولا سوال مهم انتخاب شوینده مناسبه که بسته به صورت یا برای شستشوی موها کدوم شویندهی مناسب تره. شوینده قدیمی که از قدیم الایام وجود داشته صابون ها هستن که در اثر ترکیب کردن اسیدهای چرب با گلیسرول به دست میاد. در واقع میشه گفتش که صابون یه نمکیه که در اثر اضافه کردن باز و اسید به هم دیگه به دست میاد. از خصوصیاتی که صابون داره اینه که یه مولکولی دو سر داره که یک سرش توی آب حل میشه و یک سر توی چربی. به این ترتیب میتونه از یه طرف چربی و آلودگی که معمولا آلودگی ها از جنس چرب هستن روی پوست و در خودش حل بکنه و از طرف دیگه با حل شدن مولکول صابون توی آب اون آلودگی همراه آب شسته شده از روی پوست پاک میشه. صابون ها همونطور که گفتیم یکی از قدیمی ترین شوینده ها هستن، بنابراین از نظر خصوصیات شیمیایی خب خیلی مناسب برای پوست نیستن. میشه گفتش که پهاش طبیعی یا اسیدیته پوست یه چیزی هولوهوش 4.5، یعنی پوست در واقع مقداری اسیدی هست، ولی صابون ها برعکس پهاششون یا اسیدیتشون هولوهوش 8.9 هستش و در واقع قلیایی هستن. اگه احیانا این ماده در واقع قلیایی روی پوستی که خصوصیات اسیدی داره قرار بگیره، قطعا میتونه تحریکاتی رو به دنبال داشته باشه. پس بنابراین ما توی صابون موارد تحریک پوستی و اگزمای پوستی رو بیشتر داریم. شوینده های جدیدی که وارد بازار شده در واقع دیگه مواد صابونی درشون نیست. موادی هستن که میتونن به خوبی چربی رو برطرف بکنن و آلودگی رو از روی پوست پاک بکنن، که این مواد و شوینده ها به شکل شامپو و به شکل محلول های پاک کننده و یا در واقع قالب های غیر صابونی توی بازار موجود هستن. اشکال عمده این شوینده های جدید قیمت بالاتر اونهاست که باعث میشه که یه مقدار تمایل به استفاده از صابون همچنان بیشتر باشه. ولی برای پوستی که اشاره کردیم که میزان اسیدی پوست هولوش 4.5 هستش، این مواد مناسبتر هستن چون پهاش و اسیدیته اونها رو میشه تا حدودی به دلخواه در واقع مورد نیاز تنظیمشون کرد. یعنی کارخونه ها این مواد رو با اسیدیته های مناسب برای پوست حساس و خشک و پوست چرب تهیه کردن و موجود هست. حالا اگه در جواب این سوال که برای شستن در واقع پوست و مو صابون بهتر یا شامپو بخوایم جواب در واقع مستندی بدیم، خب طبیعتاً با این توضیحی که دادیم شامپو و شوینده های غیر صابونی بسیار مناسب تر هستن و عوارض کمتری رو در مورد اینها مشاهده میکنیم، به خصوص در مورد جاهای مختلفی که ممکنه که مورد استفاده قرار بگیرن. توی بعضی از شهرها ممکنه که از آب چاه استفاده بشه و هرچی آب چاه میزان مواد معدنی بیشتری داشته باشه، امکان ترکیب شدن با مولکول‌های صابون درش وجود داره و اون وقته که خیلی وقتا مشاهده میکنیم صابونی که مثلا تو آب سبکی مثل آب تهران مشکلی باش نداریم، توی آب شهرستان ممکنه که یه حالت ماسیدگی و پوستریزی رو روی موها ایجاد بکنه. بنابراین با توجه به شرایط آبی شهرهای مختلف، صابون ممکن توی بعضی موارد استفاده از صابون ممکنه که کمی مشکل یا دشوار باشه. از طرفی ممکنه که بعضی اشاره بکنن که ما از صابون استفاده میکنیم و مشکلی نداریم، ولی از اونجایی که تفاوت بین پوست آدم‌ها وجود داره میشه گفتش که بله، خیلی‌ها ممکن از صابون استفاده بکنن و مشکلی نداشته باشن، اما چون شامپو از نظر اسیدیته مناسب تر هستش، معمولاً پیشنهاد اول شامپو و شوینده های غیر صابونی هستن. اشاره کردیم که این محصولات معمولاً کمی گرونتر از صابون های معمولی هستن. معمولاً شرکت ها برای تعدیل قیمت اینها میان در واقع صابون یا شوینده های مختلط تولید میکنن، یعنی در واقع میشه گفتش که مقداری از صابون و مقداری هم از شوینده های غیر صابونی رو با یه نسبت مناسبی در واقع ترکیب میکنن که بتونن هم اسیدیته اون شوینده رو به پوست نزدیک بکنن و هم قیمتش رو متعادل تر بکنن. نکته ای که معمولا توی تبلیغات اشاره میشه به عنوان شامپو یا شوینده های گیاهی، اینها فقط صرفا تبلیغات و ممکنه که حد اکثر اسانس یا عصاره‌ای وجود داشته باشه، ولی به هیچ وجه خصوصیات اون شوینده های طبیعی رو توی این شامپوها ما مشاهده نمی کنیم. در مورد شوینده های طبیعی مثل سدر و گل سرشوی، اشکال عمده‌ای که وجود داره تمیز کردن اونهاست و وقتی که اینها رو استفاده میشه برای شستن اونها ممکنه که آب زیادی لازم باشه و از طرفی هم ممکنه که خوب به هر حال پاک نشه و خودش رو به شکل پوسته و شوره نشون بده. اگه احیانا بین شوینده های مدرن و شوینده های سنتی هم بخوایم مقایسه بکنیم، باز ارجحیت با شوینده های مدرن هستش. برای کسانی که پوست حساس تری دارن، معمولا کارخونه ها شوینده های مناسبی رو به شکل کرم صابون یا شوینده های کرمی در واقع تولید میکنن که خشکی بیش از حدی که ممکنه توی استفاده از شوینده ها ایجاد بشه رو تا حدودی تعدیل میکنه.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مشگان کریمی زارچی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنان، در رابطه با عامل و علت تبخالهای پوستی، علائم اولیه و زایات احتمالی و ای که شایع‌ترین حالتش بی علامت بودنش است صحبت کردند. گروه های پرخطر مخصوصا اونایی که نقص ایمنی دارن اشاره شد که میتونه در اونها این مشکل شدید و وسیع باشد. و شایع‌ترین راه انتقال رابطه جنسی فرد آلوده با فرد سالم است. در مجموع از طریق تماس پوستی ای عفونت و ویروس از یک فرد آلوده به یک فرد سالم منتقل میشه. و تاکید شد که با شناسایی دقیق درمان و معالجه خوب و مناسب داره، یعنی یک مریضی است که به خوبی معالجه میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کریمی، سوال دیگه ایست که آیا عفونت تبخال با زیگیل یا زخ یا ناشک ارتباط داره؟ چون بعضن عفونت و زایعات ویروسی که باعث زیگیل یا زخ و ناشک در ناحیه تناسلی مردان و زنان میشه داریم. آیا اید عفونت تبخال و زخ یا زیگیل ارتباطی با هم دارند؟
زیگیل تناسلی همطور که فرمودید عاملش نوع خوشخیم HPV هست. اما این ویروس HSV یا ویروس تبخال تناسلیه که دو تیپ داره، تیپ یک دهانی رو میگیره و تیپ دو ناحیه تناسلی رو درگیر میکنه. اگرچه نزدیکی و قرابت از راه انتقال از نظر محل آلودگی و محل ابتلا به بیماری از این دو وجود داره، ولی خیلی به هم دیگه ارتباط مستقیم ندارن. یعنی قرار نیست هر کی زگیل بگیره HSV میگیره ویروس تبخال میگیره، یا برعکسش هر کی ویروس تبخال میگیره زمینه ویروس HPV یا زگیل رو خواهد داشت. البته راه انتقال نزدیک به هم هست، مشابه هست، و هر نکته‌ای که ما برای جلوگیری از ابتلا به ویروس تبخال میگیم در مورد ویروس HPV هم صدق میکنه، و کسی که زگیل میگیره چون راه انتقالشون یکی هست میتونه زمینه مساعدی برای ویروس تبخال هم باشه.
خانم دکتر، عفونت و میکروب های دیگی هم هستن که راه انتقال جنسی دارن علاوه بر دو عفونت ویروسی که اشاره شد؟
یک بیماری شایعی که ما از راه جنسی خانم ها ممکنه دچار اون بشن، ترشحات واژینال یا سرویسیت های التهاب های واژن و گردن رحم هست که اینها میتونه عاملش بعضی از باکتری ها باشه، مثل که عامل تریکومونا اصطلاحا گفته میشه، و اگه رعایت نکات بهداشتی رو خوب انجام ندن ممکنه باکتری های مثل باکتری ایکولای از راه مقعد وارد واژن بشه، انتشار پیدا بکنه و عامل عفونت های حتی مقاوم به درمان در ناحیه تناسلی در فرد بشه. البته که بیماری های دیگری هم داریم که میتونه به صورت میکروبی منتقل بشه، ترشحات بدبو بده و ترشحات کفالود برای فرد ایجاد بکنه، و اونها نیز معمولا با معاینه واژینال توسط پزشک یا مامای محترم به صورت تجربی قابل تشخیص و درمان هست. و توصیه هم نشده که ما برای شناسایی نوع بیماری، نوع باکتری و نوع درگیری حالا و رد ویروس ما کشت بدیم از واژن، مگر اینکه علارغم درمان‌های موجود ما نتونیم درمان کافی و درست رو داشته باشیم و فرد با عودهای مکرر بیاد، توصیه میشه که از کشت ترشحات واژن برای بررسی و تشخیص دقیق نوع آلودگی استفاده بشه.
تشکر. خانم دکتر، گاهی سوالات مطرح میشه و شک و تردیدهای برای بعضی افراد که یک کمی تشویش دارن که آیا اینمی عفونت ها، اینمی طور یک آلودگی هایی که ما بحثش داریم از طریق تشناب ها، بیت الخلا و دستشویی های بین راهی که در جاده ها و مسیر هاست یا در مراکز عمومی و جای عمومی هستن که عموم مردم اونجا میرن و از او تشناب ها استفاده میکنن، از او دستشویی ها استفاده میکنن، آیا امکان انتقال اینمیتور یک آلودگی ها از طریق این تشناب ها و دستشویی های عمومی به افراد دیگر هست؟
معمولا ویروس در محیط خارج از بدن سریع میمیره و هیچ وقت نمیتونه رو محیط دستشویی، رو لباس، رو حوله آلوده قرار بگیره و زنده بمونه و آلودگی ایجاد کنه. لذا با خیال راحت خانم ها نگران این قضیه نباشن و بدونن که فقط وقتی تماس پوست به پوست باشه و تماس نزدیک یا تنفسی یا دهانی باشه میتونه این ویروس منتقل بشه، ولی در محیط بیرون هیچ وقت زنده نمیمونه و آلودگی ایجاد نمیکنه.
خب خانم دکتر تشکر، وقت ما رو به اتمام است. با شما خداحافظی میکنیم. جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند. زین قند پارسی که به
هنگام سپیددم خروس سحری، دانی ز چه رو همی کند نوحگری؟ یعنی که نمودند در آیینه صبح، از عمر شبی گذشت و تو بی خبری. سلام بر شنونده های گرامی، ادب دوستان عزیز. دیروز 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری بود. ما برنامه این هفته قند پارسی را به این شاعر بزرگ زبان فارسی اختصاص داده ایم و آن را با رباعی خیامانه شروع کردیم. بله دوستان، اشتباه نشنیدید. رباعی خیامانه و نه از خود عمر خیام، چون می‌خواهیم در این برنامه با این هم بپردازیم که بسیاری از رباعی‌هایی که به این شاعر نسبت داده شده در واقع از کسانی دیگر است. همچنین با بعضی نکات جالب دیگر در مورد عمر خیام هم اشاره خواهیم کرد. اما چرا لقب این شاعر خیام بوده است؟ خیام یعنی خیمه دوز و گویا این شغل خانوادگی آنان بوده است. کلمه خیام مثل خیاط، نجار، خراز و امثال اینها در عربی صفت بیان شغل است. او اهل نشابور بود. در اوایل قرن پنجم هجری به دنیا آمد و در اوایل قرن ششم درگذشت. نکته جالب این که او در زمان خودش بیش از این که با عنوان شاعر مطرح باشد، با عنوان ریاضیدان و منجم معروف بوده است و خدمات او در این عرصه هم البته چشمگیر است که در جای دیگر باید با آن پرداخت. قالب اصلی شعر در کار خیام رباعی بوده است که شعری است حاوی 4 مصرع و بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله، چنان که در این رباعی خیام می‌بینیم.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود. و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود.
در جستن جام جم جهان پیمودم، روزی ننشستم و شبی نغنودم. زستاد چو راز جام جم بشنودم، آن جام جهان نمای جم من بودم. خیام از معدود شاعران زبان فارسی است که بیش از قالب‌های دیگر به رباعی معروف است، در حالی که دیگران عمدتاً به غزل، مثنوی و قصیده و امثال اینها شهرت دارند و در کنار آن تعدادی رباعی هم دارند. و در این میان جالب این است که خیام با کمتر از 100 رباعی شهرتی جهانگیر در این قالب یافته است، در حالی که از مولانا جلال الدین حدود 400 رباعی و از عبدالقادر بیدل حدود 4000 رباعی باقی مانده است. بله دوستان، اشتباه نشنیدید، کمتر از 100 رباعی قطعی از خیام داریم، ولی شاید شما کتاب‌های رباعیات خیام را دیده باشید که حدود 150 تا 200 رباعی دارد. پس این چه می شود؟ قضیه این است که در گذر زمان بسیاری از رباعی‌های شاعران دیگر به نام خیام شهرت یافته است. مثلا آن رباعی هنگام سپیددم خروس سحری که در ابتدای برنامه خواندیم از شیخ روزبهان بقلی فسایی است، یا این رباعی معروف دیگر که در اصل از خاقانی شروانی است: دانی ز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ. و از حاصل ایام چه در دستم؟ هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم؟ هیچ. آن جام جمم ولی چو بشکستم؟ هیچ. رباعی که از کمال اسماعیل اصفهانی است: برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران. سید علی میرافزلی، شاعر و پژوهشگر گرانقدر که سالهاست در عرصه رباعی زبان فارسی تحقیقات گسترده دارد، کتابی دارد با عنوان رباعیات خیام و خیامانه های پارسی. او در این کتاب 20 رباعی منصوب به خیام را قطعا از او می داند. حدود 50 رباعی را هم احتمال می دهد که از خیام باشد و 80 رباعی دیگر را که به او نسبت داده شده است یا مشکوک می داند یا مردود. از رباعیات معروفی که قطعا از خیام است یکی این رباعی است: در کارگاه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. از دسته هر کوزه برآورده خروش، 100 کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. ولی شاید شما دوست عزیز این بیت این رباعی را به این شکل شنیده باشید که ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش.
در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خموش. هر یک به زبان حال با من می گفت، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه برو.
بله، یک موضوع دیگر همین است که خیلی از رباعی های خیام در گذر زمان دچار تحریف و تغییر شده است. ولی با اینکه بسیاری از شعرهای این شاعر دچار تحریف شده یا به دست ما نرسیده یا شعرهای دیگری به نام او شهرت یافته است، جایگاه عظیم عمر خیام در شعر فارسی با همین رباعیات قطعی اندک او نیز تثبیت شده است. در واقع او صاحب یک مکتب در رباعی فارسی است. شعرهایی با فکر و اندیشه خاص او و با سبک بیانی که به نام او رقم خورده و پیروانی یافته است. می شود گفت او اولین شاعر زبان فارسی است که قالب رباعی را جدی می گیرد، با آن رسمیت می دهد و آن را از حالت حاشیه‌ای در می آورد. این که رباعی های بسیاری از شاعران به نام او ثبت می شود هم به این دلیل است که او صاحب مکتب رباعی در شعر فارسی دانسته می شود و نه تنها در قلمرو زبان فارسی بلکه در کل جهان نیز نام و آوازه دارد. سخن را با رباعی دیگری از این شاعر بزرگ ختم می کنیم: دارنده چو ترکیب طبایع آراست، باز از چه سبب فکندشان در کم و کاست. گر خوب نیامد این بنا عیب کراست، ور خوب آمد خرابی از بهر چراست.
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کین سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست.